اینکه قاچاق میشه دام به کشور همسایه و اختلاف قیمت وجود داره در داخل و خارج، یعنی اونجا گرونتر هست، به نظر شما راهکار چیست که جلوگیری کنیم از خروج دام؟ منتها خب دوستان به 3036-37 که پیام میدن پاسخ میدن، بعضیا گفتن اگر 922-37-12 گفت اگه پول داخلی ارزش داشته باشه قاچاق نمیشه. شخص دیگری آقای حسین عطاری مبارکه گفتن سلام، الان بیشترین تولید دام به خاطر آب و هوا و بودن علوفه زیاد در استان کرمانشاه و کردستانی که هم مرز با عراقه، برای همین بیشتر صادر میشه. کشور عربی هم به خاطر کیفیت بالای دام ایرانی یا کردی که طعم لذیذ داره تقاضای کشور همسایه زیاده و کاش تولید بالا بره که بازار داخلی و خارجی رو بشه تامین کرد. نظرشون اینه که اگر تولید بالا بره میشه به هر حال صادرات هم داشت به کشورهای همسایه. خیلی ممنون از شما که پیامک میفرستید. اما بریم بخش اخبار با همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام، بر شما عصرتون بخیر.
سلام، عصرتون
بخیر. سلامت باشید. چه خبر؟
آره، امروز دو تا در واقع خبر آماده کردم. یکی درباره در واقع مربوط هست به خبری که دیروز در واقع خوندم خدمتتون درباره کمبود کود و افزایش قیمتش، که امروز در واقع انجمن کارفرمایان پتروشیمی اعلام کرده که ما هیچ کمبودی توی تولید و تخصیص کود در واقع نداریم و اگر مشکلی توی این زمینه وجود داره که باید افزایش قیمت شده ناشی از در واقع توزیعش هستش. بعد در واقع طبق اظهاراتی که این رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی داشته گفته که برای در واقع طبق مصوبه برای سال 99 2,200,000 تن کود اوره باید در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می گرفته که از ابتدای سال تا کنون تمام سهمیه در اختیار شرکت قرار گرفته و بخشی از در واقع سهمیه هم که تخصیص قرار گرفته خاطر اینه که خود شرکت در واقع مراجعه نکرده برای دریافت سهمیهش و گفته که اگر مراجعه کنن مشکلی که تحویلش وجود نداره.
بله،
بعد این از این. و یه مسئله دیگه یه هست این که اگر که اعتماد در جریان هست که قرار از پاییز فاز اول طرح الگوی کشت توی کشور ما اجرا بشه بعد از 10 سال.
بله،
بعد حالا یه سری مخالفا و موافقایی داره اجرای این طرح. امروز در واقع
کجا توی وزارتخونه وزارت کشاورزی یا نه تو مجلس کجا مخالف داره؟
نه توی کشاورزی.
آه تو وقت کشاورزی. آها خب
مثلا من داشتم نظراتی که میخوندم خیلی گفته بودن که دولت چون طرح وزارت کشاورزی تعیین کرد در واقع تدوین کرده.
درسته.
من داشتم که نظرات میخوندم گفته بودن که دولت نمیتونه خودش یه تعویض رو تدوین کنه بعد برای اجرا بده بخش خصوصی اجرا کنه، باید یه تدوین هم از بخش خصوصی در واقع کمک میگرفته. و اینکه خیلی گفته بودن که انوز زیر ساخت های اجرای این طرح توی کشور ما وجود نداره. به عنوان مثال ما به در واقع بخش بازار خیلی احتیاج داریم برای اجرای این طرح و صنایع تبدیلی تکمیلی، در حالی که الان صنایع تبدیلی تکمیلی ما خیلی ساله که مشکل جدی داره و ما اگر نتونیم در واقع برای محصول کشاورزی بازار درستی داشته باشیم عملا طرحی هم نمیتونه دولت اجرا کنه، چون نمیتونه کشاورزا رو وادار کنه که در واقع محصولاتی که مد نظر دولت هستش کشت کنن.
البته میدونید که این به خاطر اینکه حالا آمایش سرزمین انجام میشه با توجه به الگوبرداری که هر سرزمین به شرط آب و هوا، خاکش، آب موجود، میگن محصولی رو بایستی در اون استان کشت بشه. مثلا میگن آقا تو خوزستان نبایستی برید سراغ برنج اونجا به عمل نبایستی بیاد چون آب بره، ولی تو گیلان و مازندران میشه. دنبال این هستن که الگوی کشت رو اگر بخوان تغییر بدن محصولی رو جایی کشت بکنن که با شرایط آب و هوایی و اینها سازگاری داشته باشه.
درسته. بله، اگه خاطرتون باشه توی سالهای گذشته مثلا اومدن محدودیت کشت برنج رو ابلاغ کردن مثلا تو خوزستان.
بله. و استانهای. بله خب بازم کار خودشونو کردن کشاورزا.
آفرین. به خاطر همین اینا گفتن که تا دولت زیر ساخت رو فراهم نکنه.
این درست میگه از این نظر کنه. بله کاملا درست میگن، تا بدونن ببینید باید اون زمینی رو که در اختیار میذارن الگوی کشو تغییر بدن، باید درآمد حداقل بیاد یکی دو سه سال تا درآمد کسب بکنن، باید دولت تضمین بکنه بگه آقا ما اینقدر به شما پول میدیم و درآمد شما رو تضمین میکنیم تا به محصول جدید دست پیدا کنید. کشاورز که نمیتونه بیاد 4 5 سال بدون اینکه درآمدی داشته باشه بمونه و بگه حالا وایسیم تا 5 سال دیگه من مثلا درآمد از کشت جدید داشته باشم.
بله درسته. و با توجه به اینکه ما در واقع کشاورزیمون خرده مالکی هستش و بیشترشم در اختیار بخش خصوصیه، تنها راهی هست اینه که دولت کشاورزا رو قانع کنه که
این کار رو انجام بدن. خب خانم ببخشید، ما چون یه ارتباط تلفنی دیگه هم می‌خوایم بگیریم با یکی از مدیران دامپزشکی، اگه اجازه بدید ما با شما خداحافظی کنیم، فردا در خدمتتون باشیم مجددا. ممنونم، خدا نگهدار، خداحافظ. بله باز از پیامکاتون بخونم. آقای محمد رسول دوستی از قائن گفتن که با سلام، مشکل بزرگ دامداران زحمت از دامدار سود از دلال. من خودم دامدار هستم و هیچ تضمینی در خرید دام نیست. باید خرید دام به دست دولت باشه تا سود به جیب دامدار بره. یک دام تا وقتی به بازار برسه باید 24 ماه بگذره. ولی با این همه زحمت و زمان زیاد با این همه زحمت و زمان زیاد 50% از پول دام به جیب دلال وارد میشه. من همه راه ها رو تجربه کردم، فقط باید جهاد خرید تضمینی از دامدار داشته باشه تا دست دلال قطع بشه. اینم یکی دیگر از دوستان گفته بود که اسمشون هم خوندم. یکی دیگر از دوستان گفته الان مشکل گرونیست یا قاچاق، اگه قاچاقه که تولید کننده وقتی میبینه مصرف داخلی کمه مجبوره چه کنه؟ الان خب قدرت خرید مردم کم شده و چه کنن؟ دامدار هم جزء همین مردمه. 913-0418. خب ارتباط تلفن ما برقرار شده؟ بله. خب ما با جناب دکتر صامد برومندفر، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم و مهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر برومندفر سلام بر شما.
بندم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، ما در آستانه عید قربان هستیم، می‌خواستیم ببینیم که سازمان دامپزشکی دیروز اتفاقا خبرش رو خانم مهدوی تو برنامه خوندن که یه اطلاعیه دادن برای اینکه کجاها قرار هست ذبح شرعی انجام بشه با توجه به هم شیوع کرونا و هم بحث رعایت نکات بهداشتی و موضوع بسیار مهم بحث بیماری‌های مشترک انسان دام. توضیحات شما رو می‌شنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما به هموطنان عزیزمون. البته صدای شما برای من ضعیفه.
من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. صدای شما خیلی خوبه.
صدای من خوب باشه.
بله.
سلام عرض کردم و پیشاپیش من در رسیدن عید قربان رو به تک تک ملت شریفمون تبریک میگم. همونطور که فرمودید و مردم عزیزمون میدونن، هر سال ما در عید قربان تمهیدات خاصی داریم، برنامه‌های نظارتی خاصی داشتیم و داریم که مردم برای قربانی کردن و نظراتشون با خیال راحت بتونن اطمینان داشته باشن به سلامت دام و دامی که میخوان ذبح کنن و قربانی بکنن.
بله.
این سال هر سال انجام میشد، منتها امسال با بحث شیوع کووید 19 یا کرونا ویروس معکوسی که هست، الان ماهاست که دنیا درگیر این مخاطره بهداشتی و خطرناک هست، لذا امسال این برنامه ها متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود. خدمت مردم شریف من عرض کنم که کلن سازمان دامپزشکی برابر ضوابط بهداشتیش هر گونه ذبح و کشتار دام خارج از کشتارگاه رو ممنوع میدونه و خلاف ضوابط بهداشتی و مخاطره انگیز از سلامت مردم میدونسته و میدونه.
یعنی غیر از امسال که حالا این بحثش ویروس کرونا هست، سال قبل هم باز بایستی در کشتارگاه انجام میشد؟
کلن هر نوع کشتار و ذبح دام خارج از کشتارگاه به خاطر اینکه میتونه خطر احتمالی انتقال بیماری های مشترک انسان دام رو بیشتر بکنه.
ولی دکتر خب سال گذشته ما میدیدیم در برخی از مراکز خیریه بیرون هم این اتفاق میافتاد. آیا با نظارت سازمان دامپزشکی بوده؟
بله. نه، عرض کردم که یعنی در کل چنین چیزی همیشه مخاطره انگیز بوده و هست، منتها به خاطر این سنت حسنه سازمان دامپزشکی هر سال در حقیقت یه همکاری توی این خصوص انجام میداد و تشدید نظارت ها رو انجام میداد. بازم این کار خواهیم کرد. امسال ما توصیه‌مون همیشه این بوده که کسی که میخواد قربانی بکنه از کشتارگاه برای ذبح دامش استفاده بکنه که شرایط بهداشتی رو داره، دامپزشک داریم اونجا. و هر سال ما تا بحث کرونا نبود، برای اینکه این خطرات رو به حداقل برسونیم و خیال مردم راحت بشه، با همکاری شهرداری ها، فرمانداری ها، ائمه جمعه و همه اونایی که زیرک بودن تو این قضیه، اومدیم یه جاهایی رو توی شهرستان ها تحت عنوان قربانگاه به صورت موقت ایجاد میکردن و ما تا همکاران دامپزشک اونجا نظارت میکردن.
امسال دیگه اینم نداریم.
از خرید دام قربانی تا در حقیقت ذبحش و این استحصال گوشت اون که با حداقل خطر برای مردم باشه.
آیدتو امسال بحث کرونا، ما یه دقیقه فرصت داریم فقط در تو یه دقیقه میخوام که کامل بفهمید.
کرونا ویروس هست که بله. تجمع مردم در چنین جاهای خطرزاد و همطور انتقال بیماری از طریق این در حقیقت آلودگی میتونه باشه. لذا امسال ما چنین برنامه‌ای رو نداریم که قربانگاه باشه یا جایگاه‌های ارضی موقت دام باشه و از مردم میخوایم که به سمت کشتارگاه ها و سفارش در حقیقت گوشت قربانیشون رو به قصابی های معتمد محل، به فروشگاه های عرضه مواد پروتئینی و همینطور اطلاع رسانی که شده به کشتارگاه چند روز قبل از عید قربان بدن و به صورت غیر حضوری اینا رو دم خونه بهشون تحویل بدن که خطری برای مردم ایجاد نکنه.
آقای دکتر، فقط این نکته، اگه کسی خودش گوسفند خریداری کنه میتونه بیاره به کشتارگاه برای ذبحش، مثلا یه دونه دو تا گوسفند داشته باشه؟
اصلا نیازی نیست، با کشتارگاه تماس بگیرن،
خودشون اونجا
حضوری برن، اونجا میدان
دام، میدان خریدم اونجاست،
بر همونجا خرید بکنن. دامپزشک ما معاینه میکنیم بیمار نباشه، چون غیر از کرونا ویروس
تو فروشگاه بزرگ هم پس بسته‌بندی میشه تحویل بگیرن با
بیماری تب کلیمی کنگم توی این
خطرناک
بیماری خطرزاد. حتما مردم شاید برن به این سمت که ممنون.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوب شما جناب آقای دکتر برومندفر. نه کامل فرمودید شما، من ممنونم از شما، خدا نگهدار، خدا حافظ. خب خیلی ممنونم از آقای دکتر برومندفر، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور. اما بریم به سرعت مزرعه پولساز رو هم بشنویم.
مزرعه پولساز
گیاه آویشن گیاهی چند ساله و از نژاد نعناییان است. گونه های متعدد و متفاوتی از این گیاه وجود دارد. آویشن کوهی که بیشتر در مناطق معتدل می روید و نوع پرورشی آن که برای کاشت در منزل نیز مناسب است، به آویشن شیرازی معروف است. کاشت آویشن در گلدان معمولاً اول بهار انجام می شود. آویشن گیاهی همیشه سبز است. بنابراین غیر از مصرف خوراکی و خواص درمانی، جنبه تزئینی نیز دارد. این گیاه نیاز به مراقبت خاصی ندارد و به راحتی در محیط آپارتمان رشد می کند. از خواص آویشن می توان در درمان بیماری ها و تهیه غذا بهره برد. اگر شما در کاشت آویشن مهارت پیدا کنید، این می تواند نوعی شغل خانگی پردرآمد نیز محسوب شود. اولین گل‌های گیاه آویشن از اواسط اردیبهشت ظاهر می‌شوند که در اواسط تابستان شما می‌توانید برگ‌های تازه گیاه را برداشت کنید و آنها را در محیط سایه با تهویه مناسب خشک کنید. برگ‌های خشک آویشن قابلیت نگهداری برای 2 سال را دارند که شما می‌توانید آویشن‌های رشد کرده را به صورت گل در گلدان برای تزئین، گیاه برای دمنوش و به صورت خشک شده برای پخت و پز بفروشید و درآمد کسب کنید. واردات آویشن در ایران صورت نمی‌گیرد، زیرا در ایران این گیاه وجود دارد. بنابراین کشت و توسعه آویشن و یا هر گیاه دارویی دیگر با توجه به پتانسیل‌های کشور در این موضوع می‌تواند جایگزین صادرات نفت باشد. زیرا متکی بودن اقتصاد کشور به نفت موجب آسیب پذیر شدن کشور می شود. فروش عمده آویشن یکی از بهترین نمونه های کسب درآمد از گیاهان دارویی می باشد. فرصت های زیادی برای فروش گیاهان دارویی مانند آویشن وجود دارد. از جمله این که شما می توانید از حیاط خلوت یا گاراژ برای فروش استفاده کنید و یا آنها را برای جمع‌آوری پول در مساجد یا سایر دلایل خیرخواهانه بفروشید و یا در بازار کشاورزی محلی خود آنها را عرضه کنید. آگهی های تبلیغاتی یا طراحی پوستر می تواند مشتریان را به سمت شما جذب کند. اگر مردم بدانند که آویشن چه خاصیتی برای آنها دارد، احتمال اینکه به مصرف گیاه دارویی راغب شوند بیشتر است. کسب درآمد از طریق گیاهان دارویی نه تنها به شما کمک می‌کند تا سود خوبی به دست آورید، بلکه به مردم دیگر نیز کمک می‌کند تا سبک زندگی سالم و طبیعی‌تری را پیش ببرند. بنابراین خلاقیت خود را به کار گیرید و بررسی کنید که چه راهکارهای بهتری برای کسب درآمد از آویشن وجود دارد.
خب اینا از مزرعه پولساز، مزرعه پولساز. اما دوستانی گفتن که ما نمیتونیم مدیریت نوین رو جستجو کنیم. دوستان عزیز عرض میکنم شما در اینستاگرام یا همون فضای مجازی مدیریت نوین، مدیریت نوین فارسی یا لاتین رو اگر جستجو کنید راحت میتونید ما رو پیدا بکنید. نیازی نیست اصلا تو سایت رادیو اقتصاد برید بعد اونجا مدیریت نوین جستجو کنید، تو فضای مجازی این کار میتونید بکنید. اما در مورد سوالی که مطرح کردیم در مورد قاچاق دام، دوست عزیزی با نام آقای محمد ملک گودرزی یا محمد ملک گودرزی گفتن که دولت دامدار رو حمایت کنه، تولید زیاد بشه، صادرات غیر نفتی داشته باشیم، ارز وارد بشه، ولی خب همیشه فشار باید روی مردم باشه و دولت‌ها فقط نگاه کنن و مردم رعایت کنن. این نظر ایشون بود. نظر بعدی این هست که گفتن وقتی اوضاع اقتصادی و درآمدی مردم کشور همسایه بهتر از ماست و ارزش پول ما روز به روز کم میشه، همینه و با قیمت صادرات به خودمون میفروشن. این هم 913-4609 این پیام رو ما گذاشته. خیلی ممنون که با ما هستید. سپاسگزارم. 7:46:50 با شما هستیم با مدیریت نوین. دوست عزیز دیگری آقای رحمتی از رشت هم گفتن قیمت خوراک دام پروری بالاست، با قیمت گوشت هم خوانی نداره. در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید. در بخش استوری حتما میتونید اونجا سوالای خودتون رو در مورد گل و گیاه خودتون که در خونه پرورش میدید با آقای مهندس میرزایی در میون بگذارید تا اگه حال گلتون خوب نیست حالشو خوب میکنه با توصیه‌ای که خواهند کرد. در بخش استوری فضای مجازی ما مدیریت نوین رو جستجو کنید. خب امروز ما دو تا ارتباط تلفنی داشتیم با دو موضوع بسیار مهم، نرسیدیم به وضع هوا. از جناب مکوندی عذرخواهی میکنیم، انشاءالله فردا وضع هوا رو تقدیم همه شما عزیزان و توصیه‌ای که ایشون دارن برای هوای کشور و برای کشاورزان عزیز. اما همراهان شما مخاطب خوب و صمیمی در برنامه امروز مدیریت نوین. تهیه کننده سعید فرح آبادی، صدا بردار حامد حجتی، کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی، کارشناس محتوای برنامه لعیا استاد آسیابی، کارشناس آموزشی و ترویجی برنامه شبنم قبادی مقدم، مسئول امور هماهنگی نرگس تقوی و من هم گوینده برنامه ارادتمند شما فرشید فهیم. لطفاً شنیدن برنامه ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. فردا بلوش ساعت 5 در خدمت شما هستیم، 5 عصر. تا فردا خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بیا 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 عالیه،
جای شما خالیه،
این گوشه بنگالیه،
این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام خدمت همه شما شنونده های خوب و عزیز رادیو اقتصاد، من علی بنگزی هستم و با یه استنزاب کاسبی دیگه در کنارتون خواهم بود. موضوعی که امروز میخوام در ارتباط باش باهاتون صحبت بکنیم رابطه خواب و کسب و کار و منفعت اقتصادیه. خب از قدیم گفتن که سحرخیز باش تا کامروا باشی و هر کی که سحرخیز تر باشه موفقیت اقتصادیش تضمین شده تره. حالا من امروز میخوام راجع به یه چیز دیگه در این ارتباط باهاتون حرف بزنم و اونم خواب ضروریه، یعنی این که ما چقدر بخوابیم و آیا بتونیم خواب ضروریمون رو تضمین بکنیم یا نه چه نسبتی میتونه با موفقیت اقتصادی ما داشته باشه. خب این قضیه از اوان کودکی و از همون عنفوان طفولیت شروع میشه، یعنی زمانی که بچه میخواد بره مدرسه از همون زمان ما حمله میکنیم به خواب این بچه. بچه مدرسه یارو یه کوچولو از رادیو دور کنید که یه چیزایی میخوام بگم بین خودمون بزرگترا باشه، بچه بشنوه ممکنه یه سری سوء استفاده های ریزی به هر حال صورت بگیره دیگه، بچه ها رو دور کنید.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
دور شدن بگم ببینید این بچه ها خب گناه دارن، کل سهر باید برن مدرسه، چه خبره اینا خوابشون کامل نشده. بچه‌ای که خوابش کامل نشده باشه راندمان کافی نداره، درس رو نمیتونه خوب یاد بگیره، بزرگم که شد خب موفقیتش تحت تأثیر قرار میگیره و از نظر اقتصادی ممکنه که نتونه خیلی کسب و کار موفقی داشته باشه. یعنی من این طفل معصوما رو میبینم که یه چشم باز یه چشم بسته تو هپروت همینجوری دارن میرن مدرسه، انگار که یه گروهان 144 نفره سرباز صفر دارن تو دلم رخت میشورن. این بنده خداها هر روز صبح تو ذوقشون میخوره. خب آدم عاقل خودش با خودش میگه وقتی ساعت 6 صبح منو بیدار میکنن، نون و پنیر رو همچین میچپونن تو لپم، بعد اینجوری با هول و فشار منو از در میندازن بیرون که برم مدرسه، خب لابد یه چیز مهمی میخوان بگن. بعد میره اونجا بهش میگن که دوست عزیز میدونی پایتخت ونزوئلا کجاست؟ میگه نه. میگن کاراکاس. بعد با نگرانی میگه میخوان عوضش کنن؟ اونا بهش میگن نه. میگه میخوان بکوبنش؟ میگن نه. میگه خب پس چی؟ میگن همین جوری خواستیم بپرسیم. میگه خب خودتون که میدونستین که، من اصلا نگفتم، خودتون بلد بودین منو بیدار کردین آوردین اینجا چیزی که خودتون میدونستین و ازم بپرسین. بعد اونا هر همینجوری میخندن، اینم اینجوری نگاهشون میکنه. بعد این بچه همینجوری از ضربه ای که خورده گیج و منگ تلو تلو میخوره تا فردا صبح. فردا صبح هنوز از گیجی ضربه روز قبل در نیامده، دوباره 6 صبح ساعت زنگ میزنه اون تقویم تاریخ، دنگ 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 دنگ، 100 سال پیش در چنین روزی، اون شروع میکنه به خوندن. بعد لقمه نون پنیر دوباره کنج لب، کیف رو کول، هول تو کوچه، برو مدرسه. بعد این با خودش میگه که امروز دیگه حتما یه کار واجبی بام دارن، وگرنه بعد از اتفاق دیروز اینا منو بیدار نمیکردن اینجوری بفرستن مدرسه. بله حتما یه چیزی هست، میخواد خودشو راضی کنه، حتما یه چیزی هستش که اینا دارن منو اینجوری میفرستن بیرون دیگه. بعد میره اونجا، میان ازش میپرسن که بزرگوار مساحت پاکستان چقدره اون وقت؟ میگه میخواین بخرینش؟ میگن نه. میگه میخواین بفروشینش؟ میگن نه. میگه میخواین رهن و اجاره بدید؟ میگن نه. میگه رهن کامل؟ میگن نه. میگه خب برای چی پس منو کشوندین اینجا؟ باز دوباره اینا بهش میخندن، فکر میکنن این داره بامزدگی میکنه، در حالی که اون داره بامزدگی نمیکنه، اون داره اعتراض میکنه ولی با زبون خودش به نظر ما بامزه میاد.
بخواب دنیا، کسی با من دیگه کاری نداره، دل بی کس من یاری نداره، دل من میل دلداری نداره.
یعنی این بچه 12 سال همینطوری تو بهت روزاشو یکی پس از دیگری طی میکنه بدون اینکه تونسته باشه یه خواب دلسی رو راحت داشته باشه. خب این بدن، این مغز، این بچه وقتی که روزی 8 ساعت خواب نداشته باشه آسیب میبینه و فردا قطعا نمیتونه مغز مناسبی برای کار اقتصادی باشه، نه برای خودش نه برای جامعهش، لطمه میخوره دیگه، این آسیب میبینه، بعد فردا افت میکنه، میگن چرا افت کردی؟ میگه ببخشید. الان شما خودتون دور و برتون رو نگاه کنین، این قیافه ها رو ببین، اکثرا اینا انگار گرز خوردن، گیجن. بعد این همش هم مال همون دوره مدرسه است. بچه فرصت نداشته از گیجی در بیاد. امروز میرفته یه ضربه میخورده، شب 8 ساعت خوابشو نمیتونسته کامل کنه، فردا صبح هنوز ضربه قبلی به جا بوده، یه ضربه دیگه. همینجور ضربه پشت ضربه 12 سال نتیجهش میشه این که اینا الان ببین چهره ها همه گیجه، دلیلش اینه. حالا ما آدم ها عذرمون باز موجهه، یه قانونی هست، یه چیزی هست، ناچاریم دیگه، به هر حال ممکنه خوابمون کامل نشه، ناچار باشیم ولی بریم سر کار. ولی من موندم، من توی یه چیز موندم، اونم اینه که بقیه موجودات چی؟ آخه چرا؟ ببینید چند وقت پیش ما رفته بودیم گردش تو روستا، جاتون خالی، همونجا خوابیدیم، صبح کله سحر به زور بیدارمون کردن که باید بریم تو باغ املت آتشی بخوریم. حالا من نمیدونم چه عجله‌ای بود، آتش میخواست در بره، تخم مرغا کار داشتن میخواستن در برن، گوجه میخواست گرون بشه، آخه منطق دارین شما؟ خلاصه بیدار شدیم که بریم به سمت جایی که باید املت رو تهیه میکردیم، دیدیم کله سحر ساعت 6 صبح گاو و گوسفند و بز و سایر احشام کنار خیابون وایسادن دارن همدیگر رو نگاه میکنن، یه جوری انگار تاکسی مثلا میخوام بگیرن، همه هم لب خیابون وایساده بودن. بله همه اینا سر صف کنار خیابون وایساده بودن. یعنی من هر چی به این مغز خودم فشار آوردم نتونستم بفهمم که یه گاو خالدار چاق چرا باید ساعت 6 صبح کنار خیابون وایساده باشه. 6 صبح کنار خیابون یعنی که این 5 صبح پا شده که تا آماده شده و زده بیرون و رسیده اونجا شده ساعت 6. بزا چطور؟ بزا هم همینجوری. گوسفندا چی میخوان؟ من نمیدونم. آخه شما چتونه؟ میخواین برین سر کار، تأخیر میخورین، حالا اون خروسه رو میگیم مریضه، بیماره، اون بعد صبح بلند شه همه رو بیدار کنه. اصلا خروسا چون عیالوارن و یکی 10-18 تا بچه دارن شبا از غصه و فکر و خیال اینا خوابشون نمیبره. عذرشون باز موجهه، اینکه 8 ساعت خوابشون تکمیل نمیشه، بله رو چشم قبوله آیه خروس، من عذرخواهی میکنم، شما حق داری. اما بقیه حیوونا چی؟ آیه بز، شما چه کار مهمی دارید که نمیشد ساعت 10 صبح انجامش داد؟ تو حیوونا یکیشون که میفهمه و حالیشه همین سگ گله است که اونم پاسوز این بزا و گوسفندا میشه، بیچاره 5 صبح باید بلند شه بزنه به جاده.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.
به هر حال اینا نظرات ذهن من بود، ممکنه درست باشه ممکنه درست هم نباشه، به هر حال نظر هر کسی حداقل برای یه نفر که اونم خودشه قابل احترام، نظر منم برای خودم قابل احترامه. امیدوارم که برنامه امروز رو شنیده باشید و حالا درست و غلطش رو دیگه خودتون برداشت کنید، ولی این دیگه نظر من نیست، نظر همه دانشمنداست. چه میخواید 4 صبح بلند شید برید سر کار، چه میخواید 10 صبح بلند شید برید سر کار، سعی کنید روزی 8 ساعت خوابتون رو کامل داشته باشید، چون توی کارایی و راندمان و توان مغزیتون خیلی موثره که اونم باعث میشه کسب و کارتون رونق بگیره یا توی تحصیلتون موفق باشید و نهایتاً توی زندگی و اقتصاد خودتون و جامعتون نقش مهمی رو داره. مراقب خودتون باشید، خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.